سلام و وقت بخیر. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. من فائزه ابراهیمی به همکاری فنی طاهر روشان میزبان شما هستیم. در نخست چند خبر: یک گروه ضد طالبان موسم به جبهه آزادی افغانستان مسئولیت حمله راکتی به میدان هوایی کابل را پذیرفت. این جبهه در خبرنامه امروز گفت که بخش نظامی این میدان را مورد هدف یا مورد حملات اپراتیفی قرار داده و تلفات شدید جانی و خسارات مالی به طالبان وارد کرده است. در ادامه این خبرنامه آمده که این عملیات 10 دقیقه دوام داشت. پیش از این یک منبع طالبان بدون افشای نامش به رادیو آزادی گفته بود که شام دیروز 2 راکت به میدان هوایی کابل پرتاب شد، اما به گفته منبع تلفات در پی نداشت. از سوی دیگر منابع مردمی به رادیو آزادی گفتند که صدای انفجار نیز در این ساحه شنیده شده است. طالبان در این باره رسما چیزی نگفتند. یک مقام محلی طالبان در قندهار میگوید که صندوق حمایت از کودکان ملل متحد حدود 180 میلیون افغان را که افغانی را برای اعمار ساختمان 20 مکتب در 11 ولسوالی این ولایت هزینه میکند. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان به نقل از ملا عبدالسلام بریالی رئیس اقتصاد طالبان در قندهار امروز گزارش داد که کار اعمار ساختمان های این مکاتب در ولسوالی های نیش، دند، دامان، ارغنداب، اسپین، بولدک، ارغستان، معروف، میانشین، شاولی کود، پنج وایی و خاکریز آغاز شده است. یونیسف در این باره چیزی نگفته. این در حال است که طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند. تیم ملی فوتبال زیر سن 17 سال افغانستان فیلیپین را 8-0 شکست داد. تیم ملی فوتبال افغانستان این مسابقه را در چارچوب مقدماتی جام ملت‌های فوتبال زیر سن 17 سال آسیا برای 2025 انجام داده بود که افغانستان در گروه B این رقابت‌ها با تیم‌های فیلیپین، کمبودیا، بنگلادش و ماکاو همگروه شده بود. عثمان توشیف به عنوان سرمربی جدید تیم ملی فوتبال افغانستان گماشته شده. فدراسیون فوتبال افغانستان در خبرنامه در فیسبوک خود گفته که توشیف امروز دوشنبه با امضای قرارداد 1 ساله در کابل به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان معرفی شد. این فدراسیون افزوده که عثمان توشیف ازبکستانی دارنده بلندترین مدرک مربیگری فوتبال آسیا است. اوشلف وودود سرمربی تیم ملی افغانستان در ماه سنبله سرمربیگری این تیم کنارگیری کرد. گزارش ها می رساند که یک مقام مبارزه با تروریسم پاکستان در ایالت خیبر پختونخوا در تیراندازی افراد مسلح ناشناس کشته شده است. رسانه های پاکستانی امروز گزارش دادند که به این مقام شام دیروز هنگام در بنو تیراندازی شد که به خانه خود می رفت. بر اساس گزارش ها در این رویداد 2 تن از نزدیکان این مقام نیز زخمی شدند. لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده برای گفتگو با مقام های اوکراینی امروز دوشنبه به کیف رسید. این در حالی است که روسیه حملات تازه را به شهرها و زیرساخت های اوکراین انجام داده که در نتیجه آن غیر نظامیان بیشتر زخمی شدند و زیرساخت های مهم تخریب شدند. آستین با ریل از پولند به پایتخت اوکراین رسید. اسرائیل امروز به دلیل حمله هوایی در جنوب لبنان که منجر به کشته شدن 3 سرباز لبنانی شد عذرخواهی کرد. اردوی اسرائیل میگوید که علیه ارتش لبنان جنگ نمی کند، اما سربازانش گمان کردند که یک موتر متعلق به گروه حزب الله را مورد هدف قرار دادند. در حمله اسرائیل بیش از 10 شعبه از یک نهاد مالی وابسته به حزب الله نیز هدف قرار گرفته است. مقامات اسرائیلی میگویند که بسیاری از مردم عادی نیز پولهای پسنداز خود را در این نهاد مالی نگه می‌داشتند. و اینکه ایلر میتا رئیس جمهور پیشین آلبانیا به دلیل اتهامات فساد که از سوی سارنوالی ویژه زده فساد این کشور علیه او مطرح شده بازداشت شده است. جزئیات این اتهامات امروز روشن نیست، اما سخنگوی میتا امروز در یک نشست خبری اعلام کرده که بازداشت رئیس جمهور پیشین یک اقدام غیر مسئولانه است. در ادامه این برنامه، قرار است نشست دو روزه بریکس فردا در شهر کازان روسیه برگزار شود. حکومت طالبان در این نشست دعوت نشدند.
و اگر احیانا خب اونجا نقشی نمی داشته باشه و ما اشتراکی نمی کنیم، باز هم نادیده گرفته میشیم. کشورهای منطقه اون منفعت را به دست خواهند آورد.
حکومت طالبان در افغانستان میگوید که در دو سال گذشته بیش از 62 هزار گداه را از 10 ولایت از جمله کابل جمع‌آوری کرده، اما مردم چه میگویند؟
خواست من این است که حکومت برای مردم با ویژه گدایان زمینه کار را فراهم کند. اگر زمینه کار برای گدایان فراهم شود، آنهایی که به دلیل ناچاری به این کار رو آوردند دیگر نیاز به آمدن به جاده ها و گدایی نخواهند داشت.
و از جهان، در گذشت فتح الله گلن مخالف سیاسی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در سن 83 سالگی.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 2:06 شب به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی است. قرار است نشست دو روزه بریکس فردا سه‌شنبه در شهر کازان روسیه برگزار شود. حکومت طالبان خواستار شرکت در این نشست شده بود، اما به نظر می رسد از آنها دعوت نشده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در این باره به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این نماینده ویژه روسیه برای افغانستان گفته بود که دعوت حکومت طالبان به نشست بریکس تنها به آنان نه، بلکه مرتبط به همه اعضای این سازمان است. آگاهان امور اقتصادی بین المللی در مورد حضور افغانستان در این نشست نظرات متفاوت دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با وجود درخواست حکومت طالبان برای اشتراک در نشست بریکس، به نظر می رسد که 16 نشست این سازمان بدون حضور نماینده های حکومت آنان برگزار می شود. قرار است این اجلاس با حضور رؤسای جمهور روسیه، چین، هند، برازیل، مصر و ایران و سران سایر کشورهای دعوت شده به این نشست روز سه‌شنبه 22 اکتبر در شهر کازان روسیه برگزار شود. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش های رادیو آزادی در مورد شرکت یا عدم اشتراک حکومتشان در این نشست پاسخ نداد، اما پیش از این حمدالله فطرت، معاون او، درخواست اشتراک این نشست را داده بود. او در 24 ماه می سال جاری گفته بود که روابط اقتصادی و مبادلات تجارتی خوبی با کشورهای عضو بریکس دارند، بنابراین خواستار شرکت در این نشست هستند. زمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان، اما در آغاز ماه اکتبر پس از پایان نشست مجمع مشورتی مسکو به خبرنگاران گفت که دعوت حکومت طالبان به نشست بریکس تنها به آنها نه، بلکه به همه اعضای این سازمان بستگی دارد. هرچند حکومت طالبان هنوز از سوی هیچ کشور جهان به رسمیت شناخته نشده، اما روابط خوبی با کشورهای مؤسس بریکس از جمله چین و روسیه دارد. عبدالقیوم افغان، یکی از آگاهان امور اقتصادی، با توجه به افزایش نفوذ اقتصادی و سیاسی سازمان بریکس در منطقه، حضور افغانستان در نشست‌های این سازمان را مهم می‌داند. او در این مورد به رادیو آزادی گفت:
و اگر احیاناً خب اونجا نقشی نمی داشته باشه و ما اشتراکی نمی کنیم، باز هم نادیده گرفته میشیم. کشورهای منطقه او منفعت را به دست خواهند آورد، ولی مردم افغانستان اینجا متضرر واقعی هستند، چون که دولت ها یا افراد و اشخاصی که گرداننده برخی از نظام ها در افغانستان بودند، خب نه دفعتن و چی نه هم در دراز مدت به اونا ضرر میرسه.
بریکس که یک سازمان اقتصادی است، در سال 2009 به ابتکار روسیه تأسیس شد و برازیل، هند و چین اولین اعضای آن بودند. این سازمان که نام آن از حرف اول اسامی کشورهای عضو تشکیل شده است، پس از الحاق آفریقای جنوبی از بریک به بریکس تغییر یافت. اما ایران، امارات متحده عربی، مصر و اتیوپیا اعضای جدید این سازمان هستند. حکمت الله حکمت، آگاه امور بین المللی، به نشست های سازمان های بین المللی از جمله برگزاری بریکس خوشبین نیست، زیرا به گفته او این نهادها و کشورهای عضو بیش از هر مورد دیگر از منافع خود حفاظت می کنند.
کچیری دغه هوادونو په یو خله باندې دا ویلی وای چې
اگر این کشورها به یک زبان خواستار یک حکومت در افغانستان می بودند که هم افغانها بتوانند در آن مشارکت داشته باشند، ما قربانی نمی شدیم. چون این نشستهای کشورهای منطقه نمی تواند به فاجعه افغانستان کمک کند. چین و روسیه به خاطر حراسشان تلاش می کنند با مقامات فعلی در ارتباط باشند.
ویری د نننوی چارواکو ملاتړ کوي، نه د افغانانو د ملی ګټو په چوکاټ کې.
قرار است در اجلاس بریکس میان کشورهای عضو بر علاوه تقویت همکاری اقتصادی در مورد وضعیت عمومی منطقه نیز صحبت شود. 15 اجلاس بریکس از 22 الی 24 ماه اکتبر سال گذشته در افریقای جنوبی برگزار شد و قرار است نشست سال آینده آن در برزیل برگزار شود.
شنیدید که قرار است فردا نشست بریکس در شهر کازان روسیه برگزار شده بود و دو حکومت طالبان در این نشست ظاهرا دعوت نشدند. لحظات پیش صحبت داشتم با آذرخش حافظی، کارشناس سیاسی و اقتصادی، و در نخست از آقای حافظی پرسیدم که بریکس چگونه یک گروه سازمان است و چه کار را انجام میدهد.
بریکس نصف نفوس دنیا را تقریبا در خود دارم و 40% مجموعه تولید ناخالص جهانی را به قرار اظهار از جهات در نشستهای مقدماتی در اختیار دارند و با 23 کشور دیگه هم غیر از کشورهایی که جدید به عضویت بریکس پذیرفته شده تقاضای عضویت کردن در اینجا، و اگر نو هم به بریکس بپیوندن ممکن بیش از 50% مجموعه تولید ناخالص دنیا شامل ازی شود، که در حال حاضر به اساس ادعای رهبران بریکس تولید از یاد 3-4% بیشتر از تولید G7 یا همون کشورهای تولیدی بزرگ دنیا است. بریکس می خواهد که در برابر نظم مالی جهانی یک نظم نوین را مستقر کنند که در او به نظام ازوا مناسبات بین‌المللی عادلانه‌تر شود و کشورهای غربی به رهبری ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا یا قادر به این نباشند که به نفع خودشان میخواهند و گاهی هم به ضرر دیگر کشورها از این نظم اقتصاد مالی دنیا استفاده کنند و میخواهند پول در برابر دلار و یورو و فرانک سوئیسی و پوند استرلینگ پول بین الکشوری خود به نام بریکس بسازن و ذخایر استراتژیک خود به همین پول بکنن و ساحه چلند دلار و یورو و پوند و فرانک سوئیسی را محدودتر بسازن و سهم خود در اقتصاد مالی دنیا ارتقا بخشن.
و در کل چرا طالبان به خاطر اشتراک در این گروه یا عضویت در این گروه درخواست دادن و چه منفعت به طالبان خواهد رسید؟
گرچه حکومت سرپرست فعلی بر اساس خروج نیروهای آمریکا از افغانستان و موافقتنامه دوحه به قدرت رسیدن، ولی بنا به تعبیری که اینا از موافقتنامه دارن ما امریکایی‌ها و متحدینشان از این وضعیتی که هست راضی نیستن و طالبا هم از مناسباتی که وجود داره و در او تغییرات وضع شده بالای طالبا و طوال هیچ کشور با وجود گذشتن بیش از 3 سال اینا را برسیت نشتاختن شکایت دارن. اینا از سیستم اقتصاد مالی دنیا بیرون ماندن و امکان استقراض ندارن از مؤسسات کلان مانند بانک جهانی و IMF و دیگه مؤسسات بزرگ مالی که مربوط به این سیستم مالی جهانی است. بنابراین به خاطر گریز از این انزوا یا میخوان که با بریکس نزدیک شوند، چنانچه با بعضی از انزوا مانند هندوستان با مانند روسیه و چین مناسبات و تعامل دارن، کچه اونا هم تا اولی ها رو برسید نشناختن، ولی تعاملشان نظر به دیگه کشورها با اینا دادستانشان بیشتر است و موسط مناسبات دیپلماتیک و سیاسیشان هم انزاد پروتوکول بالاتر از دیگر است. میخواین اگر اینا در بریکس مدغم شوند و طور که بیشتر عرض کردم نصف نفوس دنیا تقریبا در بریکس هستن و یک بازار کلان است و طالب ها بخواین که امی انزوای موجود داره که بنا به تعذیرات غرب تحمل میکنن از طریق بریکس یه را جبران کنن.
شماری از دانشجویان افغان از بورسیه های تحصیلی اندونزیا که به حمایت قطر به جوانان در افغانستان ارائه می شود استقبال می کنند. دانشجویان پسر و همچنان دختران محروم از آموزش در صحبت با رادیو آزادی می گویند که دریافت این بورسیه ها با اشاره به مشکلات فعلی در افغانستان سودمند است. حکومت های قطر و اندونزیا به تازگی یک تفاهم نامه را برای ارائه بورسیه های تحصیلی برای ادامه تحصیل جوانان افغانستان در اندونزیا امضا کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برخی از دانشجویان در افغانستان با استقبال از ارائه بورسیه های تحصیلی اندونزیا برای جوانان افغان میگویند امیدوارند این بورسیه ها به افراد شایسته و واجد شرایط در نظر گرفته شود. آنان روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند این بورسیه ها در شرایط فعلی ادامه تحصیل با مشکلات در افغانستان به همراه است کمک کننده است. سمیم محصل یک پوهنتون در شهر کابل گفت
در شرایط فعلی بورسیه های که از طرف خارج برای محصلین یا دانشجویان ارائه میشن به نظر ما خوب است، به خاطر که در این شرایط فعلی در کشور بعضی مشکلات است که دانشجویان نمیتونه به درستی درس خود به تمام برسانند، یا باید کار کنند یا درس بخونن. اگه این رقم بورسیه ها باشن میتونن به فکر جمع با تحصیلات خود ادامه بده.
حکومت های قطر و اندونزیا به تازگی تفاهم نامه ای را به حمایت مالی قطر برای ارائه بورسیه های تحصیلی برای ادامه تحصیل جوانان افغانستان در اندونزیا امضا کردند. وزارت خارجه قطر در اعلامیه روز یکشنبه 20 اکتبر در وبسایتش هدف ارائه این بورسیه ها را چارچوب برای همکاری در زمینه آموزش و ارتقای ظرفیت های تحصیلی جوانان در افغانستان خوانده است. در اعلامیه به نقل از جانب اندونزیا آمده که گفته رفع بحران جاری در افغانستان نیاز فوری به آموزش به ویژه برای زنان و دختران افغان دارد و اندونزیا مسیرهای تحصیلی را برای آنان فراهم می‌کند. با آنکه مشخص گفته نشده که در این بورسیه‌ها سهم برای دختران دانشجوی افغان که از ادامه تحصیلات در افغانستان باز ماندند در نظر گرفته شده، اما برخی از این دختران می‌گویند اعطای چنین بورسیه‌های تحصیلی به دختران مؤثر است. فوزیه که محصل رشته انجینری پوهنتون کابل بود در صحبت با رادیو آزادی گفت
زحمتی که کشتن تمام زحمت حیف شد، تمام زحمت های به خاک برابر شد، یکسان شد. دروازه های مکتب و دروازه های پنتونا بسته است. به نظر من یک کار عالی است، در صورتی که این کار اگر به حساب تفاهم شود به نظر من یک کار عالی است و بخصوصی اگر در طبقه اوناس باشد بهتر است.
سودابه دانشجوی محروم از ادامه تحصیلات عالی در کابل نیز در صحبت با رادیو آزادی گفت در حالی که تمام راه‌های تحصیلی از سوی طالبان برایشان بسته شده این میتواند واقعاً یک فرصت عالی باشد.
دسترسی به آموزش عالی و بخصوص در این شرایط به دختران افغان با تفاهم نامه‌ای که صورت گرفته بین قطر و اندونزیا یک فرصت بسیار طلایی میتونه برای دخترای افغان باشه، بخصوص در حالتی که تمام راه‌های تحصیلی و تحصیلی به صورت متوسطه و عالی بر رویشان بسته شده یک فرصت بسیار خوب استثنایی باشم.
خواستم در مورد چگونگی توزیع این بورسیه ها از وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان بپرسیم، اما احمد تقی سخنگوی این وزارت بعد تماس های رادیو آزادی پاسخ نداد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ساعت 10:18 شب به وقت افغانستان است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. گزارش ها می رساند که فتح الله گلن مخالف سیاسی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در 83 سالگی درگذشت. گلن که زمان متحد اردوغان بود در سال 2016 متهم شد که کودتای نافرجام در ترکیه را سازماندهی کرده بود. او از دو دهه به این طرف در ایالات متحده زندگی میکرد. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
با گزارش رسانه‌های اجتماعی نزدیک به فتح الله گلن او روز یکشنبه 29 میزان در شفاخانه در ایالات متحده درگذشت. این واعظ و مدرس علوم اخلاقی و دینی طی دو دهه گذشته در ایالت پنسیلوانیای آمریکا زندگی می‌کرد. وبسایت هرکول که به جنبش گلن نزدیک است خبر مرگ او را اعلام کرده است. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه گزارش ها درباره درگذشت گلن را تایید کرده و او را رهبر یک سازمان تاریک خوانده است. پیش از این برخی از رسانه ها در ترکیه به نقل از نزدیکان گلن 83 ساله در ایالات متحده از مرگ او خبر داده بودند. نام فتح الله گولن در تابستان سال 2016 پس از آن زیاد مطرح شد که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گولن را به سازماندهی کودتای نافرجام در آن کشور متهم کرد و هزاران تن در ترکیه از منصوبین اردو و کارمندان نهادهای قضایی گرفته تا ادارات و استادان پوهنتون‌ها و مکاتب بازداشت و محاکمه شدند. بیش از 100 هزار کارمند دولت شامل دکتران و استادان به اتهام ارتباط با گولن از وظایفشان برکنار شدند. حکومت ترکیه بر شبکه از مکتب‌های خصوصی مورد حمایت جنبش خدمت در سراسر جهان به هدف بسته شدن فشار آورد و این اقدام ترکیه در بسیاری موارد موفق بود. جنبش خدمت وابسته به گولن نخست فعالیت خود را با ایجاد مکاتب آغاز و مراکز آموزشی را در ترکیه و کشورهای دیگر تأسیس کرد. گولن از بنیانگذاران یک جنبش اسلامی قوی در داخل و بیرون ترکیه بود. گولن در اوایل از حامیان و متحدان اردوغان بود و در خصوص ایجاد حزب عدالت و توسعه برای گرفتن قدرت سیاسی کمک کرد. اما بالاخره رابطه‌اش با اردوغان به تیرگی گرایید. هواداران جنبش خدمت در ادارات دولتی، نظام قضایی و اردوی ترکیه نفوذ کرده بودند. حکومت ترکیه این جنبش را در سال 2016 به گونه رسمی به عنوان یک سازمان دهشت افغان اعلام کرد. پس از اعلام شکست کودتا در ترکیه، اردوغان و مسئولان جدید نیروهای اردو، پلیس و قوای قضایه گفتند که اعضای آنچه را دولت موازی خوانده بودند از این کشور حذف خواهند کرد و دیگر عناصر مورد حمایت گولن در اداره حکومت نفوذ نخواهند داشت. گولن اتهام‌ها در زمینه طرح‌ریزی کودتا را رد کرده بود و اردوغان را متهم کرده بود که برای افزایش قدرت و کنترل نهادهای دولتی تلاش می‌کند. واشنگتن در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما و دونالد ترامپ درخواست انقره را در زمینه استرداد گولن برای محاکمه در ترکیه رد کرده بود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر از اینکه تا این دم رادیو آزادی را میشنوید. حکومت طالبان در افغانستان میگویند که در 2 سال گذشته بیش از 62 هزار گدا را از 10 ولایت به شمول کابل جمع‌آوری کردند. دفتر امنیت اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان روز گذشته در خبرنامه گفته که از این تعداد بیش از 27 هزار نفر دریافت کمک شناخته شدند. همزمان برخی از کارشناسان میگویند که جمع‌آوری این تعداد گدا در 2 سال گذشته نشان دهند ده افزایش فقر و بیکاری در افغانستان است.
در حالی که حکومت طالبان از جمع‌آوری بیش از 62 هزار گدا در 10 ولایت افغانستان از جمله کابل خبر می‌دهد، شمار از شهروندان کابل می‌گویند که نه تنها تعداد گدایان در این شهر کاهش نیافته، بلکه بیشتر نیز شده است. آنها میگویند که به دلیل فقر و بیکاری تعداد گدایان روز به روز افزایش می‌یابد. محب الله یکی از باشندگان شهر کابل به رادیو آزادی گفت:
روز به روز تعداد گدایان بیشتر می‌شود و علت آن نیز بیکاری است. مردم خانواده و فرزند دارند. وقتی کار نباشد چی کنند؟ ناچارند گدایی کنند.
یکی دیگر از ساکنان شهر کابل، محمد افضل، می‌خواهد که به جای جمع‌آوری گدایان، حکومت برای این افراد زمینه کار را فراهم کند.
خواست من این است که حکومت برای مردم به ویژه گدایان زمینه کار را فراهم کند. اگر زمینه کار برای گدایان فراهم شود، آنهایی که به دلیل ناچاری به این کار رو آوردند، دیگر نیاز به آمدن به جاده ها و گدایی نخواهند داشت.
این در حال است که یک شنبه 20 اکتبر دفتر معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان در خبرنامه اعلام کرد که در 2 سال گذشته در کابل و 9 ولایت دیگر شامل ننگرهار، خوست، پکتیا، لغمان، پروان، اراد، فاریاب، سمنگان و نیمروز 62,193 گدا جمع‌آوری شدند. در این خبرنامه کابل به عنوان ولایت با بیشترین تعداد یعنی 58,841 گدا ذکر شده است. در این خبرنامه آمده است که از این تعداد بیش از 27,000 نفر مستحق هستند و بقیه به عنوان گدایان حرفه‌ای، یتیمان و معتادان به مواد مخدر دسته‌بندی شدند. اما مشخص نشده که پس از جمع‌آوری این گدایان چه اقدامات برای آنها انجام شده است. آیا به آنها کمک صورت گرفته یا نه؟ پیش از این بلال کریمی معاون پیشین سخنگوی حکومت طالبان گفته بود که گدایان مستحق از طریق یک سیستم به جمعیت هلال احمر افغانستان معرفی می شوند و سپس به صورت ماهانه به آنها کمک صورت می گیرد. اما شماری از گدایان در گفتگو با رادیو آزادی شکایت کردند که هیچ کمک به آنها صورت نگرفته. در همین حال محمد بشیر دودیال کارشناس اقتصادی میگوید که حضور این تعداد گدا نشان دهنده افزایش گسترده فقر و تنگدستی در افغانستان است. او به رادیو آزادی گفت حکومت باید برای جلوگیری از گدایی برنامه‌های مختلف را طراحی و اجرا کند تا زمینه کار برای مردم فراهم شود و جلو افزایش فقر و تنگدستی در افغانستان گرفته شود.
بی‌وزلی به افغانستان که زیاد ده.
فقر بیشتر از هر زمان دیگر افزایش یافته است. بیکاری وجود دارد. مردم مجبورن یا از طریق راه‌های خطرناک کشور را ترک کنند یا به گدایی رو بیاورند. اگر بگویم هزاران گدا وجود دارد مبالغه نیست، زیرا در جاده‌های کابل هر 5 قدم یک گدا به چشم می‌خورد.
حکومت طالبان در حال از جمع‌آوری هزاران گدا از ولایات مختلف افغانستان خبر می‌دهند که بر اساس گزارش‌های نهادهای بین‌المللی فقر و تنگدستی در این کشور به اوج خود رسیده. در آخرین گزارش شاخص جهانی گرسنگی که در 13 اکتبر منتشر شده است، افغانستان امسال در میان کشورهای قرار گرفته که گرسنگی به طور جدی در آنها افزایش یافته و بیداد می‌کند. پیش از این دفتر هماهنگی کمک‌های بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا اعلام کرده بود که همکنون حدود 24 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشر دوستانه فوری نیاز دارند.
پیام‌ها و نظریات شما.
اسم الله هستم، این تخلص میکنم. متاسفانه آخرین گزارشی که از سوی حکومت طالبا یا امر معروف منتشر شدن این پیام را میرسانه که اینها علیه بشریت، علیه انسانیت، علیه آزادی بیان، علیه صلح و عدالت در جنگ هستند و کوشش بر این دارن که جامعه را به نحوه هم کور و هم کر بدانن و از نظر دینی حتی این موضوع ناقص است و اینکه دچار مشکل میشن و فکر میکنم محدودیت کردن به هر نحوی از سوی حکومت طالبان از نظر اونا بعید نیست، یعنی اونا حتی هر کار را که بخواین اراده کنن متاسفانه و ظلم هایی که در این مدت بیشتر از 3 سال سر مردم افغانستان به وجود آوردن اینا این کار را کردن و میتونن.
من محمد رویش هستم، عکاس و خبرنگار و گروه طالبان به خاطر افشای جنایت خوب به خاطر خرابکاری هایی که در افغانستان انجام میده و جنایت که در حق مردم افغانستان انجام میده نمیخواد که تصویر و عکس از اینا در دنیای بیرون مخابره شود و دنیایی را ببینه و مولی هاست اینا من کرده تصویر زنده را، عکس تصویر زنده را و مقسم مجسمه ها را که هیچ چیز دیگه در افغانستان در قرن 21 مردم دنیا هیچ چیز از افغانستان نبینه و افغانستان تاریک باشه در مقسم که طالبا میخواین.
زینب هستم. خب ببینید بیشتر از 3 سال میشه که طالبان کنترل افغانستان رو به دست گرفته و در این 3 سال از هیچ چیزی در رابطه با محدود کردن آزادی بیان اینا دریغ نکردن. قانون اخیرشان که معنی تصاویر پخش زنده است که واقعا هر کسی را میتونه شاق کنه. خب اینا به این معنی است که قطعا هیچ نوع آزادی بیانی در افغانستان اینا نمیخواین، اینا رسانه نمیخواین، یا حداقل رسانه به معنای واقعیش که بتانه حقیقت ها را بگه نمیخواین. و در نتیجه به نظرم چیزی که طالبان میخواید افغانستان یک افغانستان بدوی، یک نسل بدوی است که قطعا بعد از 20 سال حضور دموکراسی هیچ نسل در افغانستان برایشان قابل قبول نیست. و در صورتی که ما جامعه ملل خاموش باشیم یک نشانه بسیار خطرناک است برای افغانستان.
تا دقایق دیگر برنامه 25 دقیقه رادیو آزادی را خواهید شنید، اما قبل از آن فشرده چند خبر. یک گروه ضد طالبان موسم به جبهه آزادی افغانستان مسئولیت حمله راکتی به میدان هوایی کابل را پذیرفت. این جبهه در خبرنامه امروز گفت که بخش نظامی این میدان را مورد حملات اپراتیفی قرار داده و تلفات شدید جانی و خسارات مالی به طالبان وارد کرده است. این در حال است که پیش از این یک منبع طالبان بدون افشای نامش به رادیو آزادی گفته بود که شام دیروز دو راکت به میدان هوایی کابل پرتاب شده و که به گفته منبع تلفات در پی نداشته. یک مقام محلی طالبان در قندهار میگوید که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد حدود 180 میلیون افغانی را برای اعمار ساختمان 20 مکتب در 11 ولسوالی این ولایت هزینه کرده است. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان با نشر این گزارش گفته که کار اعمار ساختمان‌های این مکاتب آغاز شده است. تیم ملی فوتبال زیرسن 17 سال افغانستان فیلیپین را 8-0 شکست داد. این مسابقه در چارچوب مقدماتی جام ملت‌های فوتبال زیرسن 17 سال آسیا برای سال 2025 برگزار شده بود که افغانستان در گروه بی این رقابت‌ها با تیم‌های فیلیپین، کمبودیا، بنگلادش و ماکاو همگروه شد. گزارش ها می رساند که یک مقام مبارزه با تروریسم پاکستان در ایالت خیبر پختونخوا در تیراندازی افراد مسلح ناشناس کشته شده. رسانه های پاکستانی امروز گزارش دادند که این مقام شام دیروز هنگام در بنو تیراندازی شد که او به خانه خود می رفت. مقام های اوکراینی می گویند که روسیه برای دومین شب پی هم با حملات تیاره های بی پیلوت کیف پایتخت اوکراین را هدف قرار داده است. سرهی پوپکو رئیس اداره نظامی کیف امروز در تلگرام خود از ادامه این حملات خبر داد و نوشت که دشمن از شدت حملات هوایی نمی خواهد بکاهد.
25 دقیقه
توقعی ما و مردم نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به بحث 25 دقیقه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. به ادامه وضع محدودیت‌ها بر گرفتن تصویر و فیلمبرداری از سوی حکومت طالبان، به تازگی خبرنگاران در ولایت خوست از گرفتن تصویر و ویدیو از نشست‌های خبری و در کل از تصویربرداری موجودات زنده منع شدند. تخار، قندار و میدان وردک نیز از ولایت‌هایی هستند که اخیراً بر گرفتن تصویر و فیلم در رسانه‌ها ممنوعیت وضع شده است. این موضوع را شمار از خبرنگاران این ولایت ها در صحبت با رادیو آزادی تایید کردند. نزدیک به یک هفته پیش سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، در صحبت با خبرگزاری AFP گفته بود که محدودیت بر عکس گرفتن از جهانداران و فیلم ساختن از آن به گونه تدریجی در سراسر افغانستان تطبیق می شود، موضوعی که عکس العمل های نادهای حمایت از رسانه ها را هم برانگیخته. به این موضوع در بحث امروز 25 دقیقه رادیو آزادی میپردازیم و میمان های هم با خود داریم. در این بحث نثار احمد شیرزای، آگاه امور سیاسی و همچنان غوث جانباز دیپلمات پیشین و آگاهی امور سیاسی را با خود دارم. تشکر میکنم از میمونیم که در این بحث با ما اشتراک کردن و به این موضوع میپردازن. اولتر از همه شیرزای صاحب سلام به شما. به نظرتان طالبا به این محدودیت تازه بر رسانه ها در پی چی هستن و هدفشان چیست؟
خانم نگاه، درود و حرمت خدمت شما، میمان برنامه، همکارای تکنیکی شما و شنوندای رادیو آزادی. ببینین، طالبات است کوشش میکنن که دو هدف خود را پیش برن. یکی که خب یک تصویر بسیار غلط با این عمل کردهای خود برای دنیا میتن از اسلام، یک تصویر غلط از اسلام یک، و دوم اینا تلاش میکنن امون غلطی، ناکارگی و جنایاتشان و خشونتهایشان و عمل کردهایشان که خلاف همه موازین اسلامی و انسانی است کتمان کنن، یا تلاش میکنن که به این شکل محدودیت خوب زنده جان ها را که گرفت، بعد به تعقیب شما فکر کنین که اینا حتی میگن عکس گرفتن جرم از گناه است، در دوزخ میره کسی که عکس میگیره و کسی که صاحب عکس است یا عکسش گرفته میشه. در این زمان یا تلاش کردن که محدودیت وضع کنن بالای رسانه، به تدریج ما میبینیم که از یک سال به این طرف این محدودیت هایشان زیاد شده و در سه سال تقریبا تعداد به ده ها رسانه اینا بسته کردن. به این شکل اینا کش میکنن که همون غلطی ها و ناکارایی های خود را کتمان کنن، پنهان کنن از دید مردم تا این که بتونن بهتر و خوبتر عمل کنن و هانچی را که در افغانستان میگذره نه دیگه مردم افغانستان آگاهی پیدا کنه از اون، نه دنیا پیدا کنه، و اینا بتونن با خیال راحت بدون افشا شدن با معمول خود ادامه بدن.
تشکر شیرزای صاحب، لطفا همراه ما بمانین. همچنان غوث جانباز دیپلمات پیشین و آگاهی امور سیاسی را با خود دی بس دارم. جانباز سلام به شما هم. طالبان همواره در بیش از سه سال که به قدرت برگشتند در افغانستان تاکید به می کردن که آزادی مطبوعات احترام دارند، اما عملکردشان با گفتارشان در تضاد است. شما در مورد این تصمیم تازه چی فکر میکنین؟
سلام خانم نگاه به شما و نیمانتان و همچنان در کنان کسایی که مردن هر گسته دنیا مشکلن. خب چیز تازه نیست، طالب یک پدیده تاریک است، طالب یک پدیده است که ریشه هایش، محتوایش، ماهیتش، جهانبینیش، طرز تفکرش در قرن حجر است و دونمو قرن حجر بند ماندن. یکی دو سال اخیر چون تازه به قدرت رسیده بودن و حاکمیت یکمت مجنونشان ساخته بود، یکمت خواستن عکت آزادی را بکنن و عکت این را بکنن که متمدن تر شدن نسبت به گذشته ها، که هیچ کدام از این واقعیت نداشت. طبیعی است که یک تیوکراسی طالبانستی غیر از این دیگه تفکر نمیتونی داشته باشیم. یک تیوکراسی کاملا بیگانه برای افغانستان، برای دین مبین اسلام، غیر از همه قسم اقدامات چی اقدام دیگر میتونه روی دست بگیره؟ یک تیوکراسی که نمیتونه پلانهایی را برای عمران افغانستان، برای آبادی افغانستان، برای رفاه مردم افغانستان روی دست بگیره، چی کار در غیر از این میتونه کرده؟ غیر از این که استبداد یک تاریکی را سر مردم افغانستان حاکم بسازه. این اقداماتشون میرسانه که طالب یک موجود کاملا بیگانه به دین مبین اسلام، برای تاریخ بسیار پردرخشان افغانستان که در افغانستان انسان آزادی داشت، انسان غریب بود، انسان بیچاره بود، لیکن انسان عزت داشت، انسان میتونست که زندگی بسیار باشکوه انسانی، اسلامی، افغانی داشته باشه. لیکن گروه طالب تمام ارزش‌های مردم افغانستان از دین میگیره و افغانستان میبره به طرف یک سیاهی، یک تاریکی بله. مطلقی که در جهان نمونه نداره.
تشکر. بفرمایین جان باسب، ختم کنین جمله تان، ببخشین که من درفتان پریدم.
خواهش میکنم. من میگم میخواستم بگم که این گروه از آن جایی که یک گروه ماهیتاً مستبد است، با این کارهای خود، با این بخش سیاهی خود که موجودات زنده را بگیره نکنیم، یا چی رو بدستیم؟ یک چیزه اویی که از انظار مردم واقعتهای اصلی جامعه افغانستان است که میره به طرف تباهی، اونو مورو پنهان کنن دیگه، هیچ دستاورد ندارن به مردم افغانستان.
تشکر جانباز صاحب. شیرزاد صاحب، تاثیر این تصمیم بر آزادی بیان چی خواهد بود در افغانستان در زمان حدود 20 سال جمهوریت که بود؟ یعنی رسانه ها آزاد بودن، رسانه ها در داخل افغانستان کار میکردن، نشست های خبری همه پوشش میافت، دسترسی رسانه ها به معلومات بیشتر بود، اگر 100% نبود اما زیاد بود. تأثیر این تصمیم بر آزادی بیان در افغانستان چی خواهد بود به نظرتان؟
ببینید خانم نگاه، طالبا تصمیم اساسیشان همی است که باید از مدودیت وضع کنند بالای آزادی بیان و حتی احتمال همی رسانه تصویر مکمل در افغانستان بسته کنند. ما دو روز قبل از طریق سوشال میدیا از بعضی مسئولین رادیو تلویزیون ملی شنیدیم که اینا تصمیم دارن حتی تلویزیون ملی را هم بسته کنند. اینا تلاش کردن، ببینید در سال در دوره جمهوریت تقریبا 81,000 خبرنگار مرد و زن در افغانستان فعالیت داشت. حالی از آمدن طالبا به کمتر از 5,000 رسیده. اینا ده ها رسانه را بسته کردن. اینا وقتی که این فرامین خود سخنگویشان اعلان میکنه که بر بنیاد قوانین امر بالمعروف اجرا میشه، اینا در ضمنش من پیشتر گفتم یک تصویر غلط از اسلام هم میتن که گویا در اسلام اینا بر بنیاد اسلام یا احکام اسلام چنین تصمیم ها را میگیره، در حالی که شما نشان دادن تصویر زندجان ها خب یک پرنده یا یک پرنده زندجان به انسان ها با چشم خدا میبیند، چشم خداوند پیدا کرده. کجای از این مخالف قوانین اسلام است یا در قانون امر بالمعروف؟ در کجایش در قرآن شریف نوشته است یا کدام حدیث پیغمبر است که برزیا گفته باشه که شما تصویر زنده جانار نبینید؟ خب پس چشمای مردم هم امر شکر کنند. اینا در مجموع تلاش میکنند که چشم مردم کور بسازن، مردم نگذارن که واقعیت های از اینا را بفهمند، چون اینا بسیار خلاف کار میکنن، اینا بسیار مشکلات دارن، اینا بسیار خلافکاری با مو احکام قرآن دارن. خب اگر این نمایش داده شوه، این همش به چشم مردم و به سم جهانی ها رسانده میشه. شما ببینید در روزای اول اینا یوتیوبرها را بسیار موقع دادن، حتی یوتیوبرهای دخترات فعالیت میکردن به خاطر تبلیغات همین گروه بسیار کارام کردن، کار مسمرام کردن، همو دیدن که باز هم ماهیت از اینا را کسی ماهیت از اینا تغییر نکرد، حتی به اینا کسی اعتماد نکرد، حتی همو فعالیت یوتیوبرها به درد از یا نخورد که تعداد زیاد یوتیوبرها رو ما شاهد هستیم پشیمان شدن از اون چه که به نفع طالب انجام دادن. و رسانه ها رو میبینیم کمیال بسیار اینا به پابندی وضع کردن بالای زنا با اون پوشیدن ماسک، و احتمالاً اگر تلویزیون ملی بسته شه و تلویزیون های دیگه هم بسته میشه، بالاخره طالبا تلاش میکنن که به دقیقه همون 1400 سال پیش برگردن، 1400 سال پیش که هیچ چیز نبود. اما اینو فراموش میکنن که خداوند در قرآن گفته که مطابق زمان و پیش زمان زندگی کو. باز اینجا نشان میده که اینا به قرآن هم اعتماد ندارن، به قرآن هم اینا را عمل کردشان برابر نیست که مطابق احکام خداوند هم یا گفتار خداوند هم اینا عمل نمیکنن. در تلاش این فقط اینا دیگه آزادی بیان فکر کنین در افغانستان مرد. وقتی که اینا پابندی وضع میکنن بر کارشناس های سیاسی، همش نشاندندی از ایناست که اینا در یک وحشت کامل و برای نابودی آزادی بیان اینا کار میکنن. فعلا نشان ندادن تصویر زندجان ها یک حرف ابتدایی است، شاید در یکی دو ماه تمام رسانه ها را در افغانستان دیگه اینا مسدود بسازن.
تشکر شیرزاد صاحب، لطفاً امروی ما بمانین. یک بار دیگر به شنونده ها بگویم که بحث 25 دقیقه رادیو آزادی را به میزبانی ما فرشته نگاه میشنون و تایر روشان در بخش تکنیک دی بس و همکاری میکنه و دی بس ما روی محدودیت ها بر گرفتن تصویر و فیلم برداری از سوی حکومت طالبان صحبت میکنیم. خب جان باز صاحب، شما چی فکر میکنید که تصمیم به خاطر بوده که طالبان نمیخواهند جهانیان وضعیت آنچی واقعا در افغانستان میگذرد ببینند، اما طور که مثلا سفر ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان اینا منع قرار دادن، به خاطر که ریچارد بنت در گزارش های خود از وضعیت واقعی افغان ها میگفت که می نویسه، شما فکر میکنین این تصمیم هم به خاطر از امی گرفته شده که جهانیان از آنچه که در افغانستان می گذرد خبر نشن؟
طبعاً آجندای کلان و همو برنامه ستیزی که طالبا خواهمی است که یا پنهان بنن هر کار را که یا می کنن دنیا او را نبین ولی یا کور خواندن همونطور که یا می خواهن مردم دیگر کور بسازن که خدای را ابداً عملی نمی سازه و نمی شه یا روزوشان ابداً براورده نمی شه لیکن یا فراموش کردن که در کدام قرن زندگی میکنن امروز هر روز انسان در کره زمین ده ها شیوه دیگه تماس چی تصویری و چی صوتی را ایجاب میکنن یا اقدر در روایت های روستایی و حجری خود زرق هستن که گام به گام با پیشرفت تکنولوژی که دنیا نمیتونن پیش برن حتی تصور از دیگه ندارم که حال در ایت شرایط مسدود ساختن تماس
اما خودشون هم جان باسبی میتونه که به خودشون بلد. هم به خود طالبان مشکل ساز شوه تا هنوز حکومت طالبان در بیش از 3 سال از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده وقتی که اینا اطور یک محدودیت بر رسانه ها وضع میکنن این چقدر میتونه که بر خودشون مشکل ساز شوه به خاطر از این که از طرف کشورها به رسمیت شناخته شون از طرف از این که چیزایی که اینا خودشون تاکید میکنن که ما در افغانستان رفاه آوردیم صلح امنیت آوردیم مردم خوش است این را که نشان نتن پسی خب به ضرر خودشون هم است اما تو نیست؟
اما تو راست لیکن اصل گپ در کجا است؟ اصل گپ این است که این گروه نیست که بتانه و بفهمه و ظرفیت دولت مداری را داشته یا فکر میکنن که حاکم هستن و هرچی دل تنگشان خواست امور را میکنن و این تفکیق یا ندارن که حاکم به معنای قدرت چلاندن نیست حاکم به معنای ارائه خدمات است این یا نمیکنن و یکی دوم دیگه این که اصل گپ دیگه است که دا پروای زیر ندارن که در انزوا باشن پروای زیر ندارن که افغانستان با 40 میلیون نفوسش میره به طرف انزوا و تجدید من حیث یک دولت تاریخی پروای زیر ندارن فکر زیر ندارن ظرفیت درک ایره ندارن که مساوی به دنیا پیش برن یا اونمو روایت کور مستبد جاهلانه افراطی که در مغز زیاد تزریق شده به اونمو آجندا پیش میرن یا پروای مردم افغانستان ندارن یا فکر میکنن که این چیزی را که یا پیشه کردن و به این مسیری که یا میرن این درست است اینجا اما عمق فاجعه است و از این عمق فاجعه فقط میتونه که مقاومت مردم افغانستان استکاک مردم افغانستان اعتراض مردم افغانستان در یک مسیر واحد یا را بهوش بره البته که کشورهایی که در راستای افغانستان صادق عمل میکنن نه بر مبنای آجنده ها و منافع مطلق خودشان البته هر کشور منافع مشروع میتونه در افغانستان داشته باشه لیکن متاسفانه که ما به استثنای یک تعداد سازمان های حقوق بشری سر هیچ کشور ما اظهار کرده در این شرایط نمیتونیم که سر از این گروه راستی همه مفشار که لازم و ملزم است وارد بکنیم کشورها متاسفانه چی در منطقه است به استثناء یکی دو سه کشور همسایه همه کشورها به یک مبنا عمل میکنند بر مبنای تامین و توسعه منافع و امو سود خودشان داستانه تا وقتی که خود مردم افغانستان در مقابل گروه حجر
حتما برمیگردیم که چی باید شود تشکر جان باز صاحب شیرزل صاحب اگر وضعیت به میگونه ادامه بیابد مثلا محدودیت ها بر رسانه ها بیشتر شود و مو احتمال را که شما صحبت کردین که ممکن که تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان مسدود شود دیگر تلویزیون ها از احتمال که شما گفتین به نظرتان وضعیت آزادی بیان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را شما چگونه ارزیابی میکنین؟
بخوانم نگاه وضعیت آزادی بیان دیگه از 3 سال به این طرف کاملا زیر پا شده وقتی که یک نطاق یک گوینده برنامه نمیتونه که درست صحبت کنه وقتی که حتی اجازه ندارن برنامه لایف داشته باشن اینا رو میگن شما پیش از پیش ریکارد کنین که باز حق سانسور برشان پیدا شود آن چیزی که مخالف طالب است نباید نشر شود روز به روز ما دیدیم که آزادی بیان وقتی که ده ها رسانه را مسدود ساختند، ده ها خبرنگار را بازداشت کردند، یک کارشناس اگر درست صحبت کنه یا اندکترین خلاف از اینا صحبت کنه او را بازداشت میکنه. من همیال خبر شدم که دو روز قبل جاوید مومند یک کارشناس مسئول سیاسی که پشتون هم بود او را از خانهش بازداشت کردند. جاوید کوهستانی که هیچ حرکتی نداشت به نام یک فعال سیاسی بازداشت شد و ده ها و صد ها چنین جوالت ها که میبینیم دیگه جنازه آزادی بیان در افغانستان خوانده شده. چرا؟ چرا طالبان دست به این کار میزنن؟ شما ببینین در 3 سال حاکمیت طالبان ما از مدرسه سازی و داستانهای مدارس طالبان که ذریع افراد خودشان با استفاده از گوشی هوشمندی که حال دست هر طالب از بیرون برآمد، اینا بسیار دیو فکر کلان کردن. با این شکل تلاش میکنن که دیگه اونمو خلافکاریایشان و فساد اخلاقیشان در مدارس هم بیرون نبراید. در این زمان در افغانستان شما نادیده نگیرن که حرف مهمش استخبارات ها و کمک اعمالش در داخل افغانستان برنامه و پروژه های بسیار کلان داره. اینا حراس میکنن که فیلم های از اونا بیرون نبراید. اینا از کوچ های اجباری از آن چیده که با مردم افغانستان انجام میتن و خصوص حتی مسائل ازدواج های از اینا رسانه ای شد. اینا تلاش میکنن یک تصویر کلان داشته باشن تا دنیا یک تدبایی تصمیم خود تلاش میکنن دنیا از فساد از اینا خبر نشه. آزادی بیان دیگه در افغانستان وجود نداره. وقتی که هیچ کس صحبت کردن نمیتونه. شما ببینه نتا روز قبل در سوشال میدیا دیدم که یک تعداد مردم در غور اینا به جرم شنیدن موسیقی مجازات کردن. وقتی که اینا خوشی مردم نمیتونن اینا اندکترین خوشحالی از مردم گرفتن دیگه چیز برای مردم نمون. مردم نمیتونه در فیسبوک یک کومنت نشته کنه. در بدخشان یک جوان مجازات کردن به خاطر که خلاف از اینا یک کومنت نشته که بود او را پیدا کردن، شناسایی که او را مجازات کردن. و این شکل ده ها و صد ها قضایا داریم که اکثریتش بیرون نمیشه و اینا فقط هدف اصلیشان اینمی حراسه که از این موضوعات دارن. اما یا یک پروژه هستن. اگر ما انتظار از این داشته باشیم که طالبا برای بنفشان از بانک اینا یا از کارکردهایشان بیرون خبر شه، اصلا طالب کارکرد مثبت نداره. خودش میفهمه کارکرد مثبت ندارم با. و او یک پروژه است. او برای یک حکومت داری اگر کار کنه یقینا این موضوعات اجازه میده. اما یک پروژه است که او پروژه خودم میخواد همون تو انجام بده. اصلا پروای زیر نداره کس خوب میگیش یا بد میگیش یا چی. همین که افغانستان ببینید در 182 کشور نظر سنجی که جدید شده، در 182 کشور افغانستان در آزادی بیان مقام 172 را گرفته. بنابراین دیگه اینجا آزادی بیان در افغانستان مرده دیگه. آزادی بیان وجود نداره.
شیرزاده لطفاً امرای ما بمانین دقایق اخیر ای بحث 25 دقیقی ماست. جنب صاحب این تصمیم عکس العمل های را هم برانگیخت. نهادهای مدافع رسانه ها و مطبوعات از طالبا خواستند که در مورد این تجدید نظر کنند. فکر میکنید که با در نظر داشتی که طالبا هنوز به هیچ یک از خواست های نهادها و کشورها در هیچ مسئله پاسخ مثبت ندادند، در این مورد پاسخ مثبت بتن و تجدید نظر کنن اطور امکانش هست به نظرتان؟
نه خیر نیست. و ایره با بزرگ برتان میگم که هیچ نوید تمکین از این گروه نباید انتظار داشت و نباید ساده لوحانه و امی به اصطلاح وعده ها و لپای میانتگی از یا هیچ نوع امید نباید بست. از که گفتی از خانم بگاه که تا وقتی که طالب به وعده اساسی و بنیادی خود که در موافقت نامه دوحه او تسجیل یافته و امضای یعنی ملا برادر در زیر از او وجود داره و او عبارت از حکومت مشروع، مسئول و ملی در افغانستان، تا زمانی که ما اتیاد حکومت ایجاد نکنیم در افغانستان و طالب با ایتن نده تمکین نکنه و تسلیم نشه با واقعیت افغانستان، تا او وقت تا او زمان هر نوع به هر نوع وعده از یا گوش دادن منتظر ماندن بسارف هم میخواهیم ساده لوحی ما خواهد بود که ما وعده های از یا را گوش بکنیم و خدا نخواست حتی باور بکنیم. تا وقتی که تکرار میکنیم یا به وعده های اساسی و بنیادی خود زیرش امضا کردن با او وفا نکنن و او را عملی نکنن، ما هیچ نوع انتظار را نباید در سایر راسته ها داشته باشیم. با او خاطر طالب آل جان گرفته تو فکر میکنه که هر کار میتونه و میره به طرف استبداد، به طرف پخش کردن هموار ساختن استبداد کلی در افغانستان.
اما با وجود که طالبا مثلا به رسمیت شناخته نشدن، کرسی افغانستان در ملل متحد برشان سپرده نشده، پس این جرأت از کجا کردن که بار بار محدودیت بیشتر کنن؟
خانم نگاه ببینیم، اصل گپ اینمی است که پیشترم تماس نواز کردم که یا پروای افغانستان ندارم، پروای حیثیت افغانستان ندارم، یا دینمی بازی خوش هستن، یا دینمی عقل خوش هستن که ظاهرا دروازه ها رو تکتک میکنن که ما رو برسمت بشناسیم. خب به کدام مفهوم تو رو برسمت کسی بشناسیم؟ تو اخلاق تعامل با دنیای جهانی در قرن 21 نداری، تو حکومت مشروع مسئول ملی نیستی، تو شرم نمیتونی که میری از مردم به رسمیت همشنو تقاضا میکنی و گدایی میکنی. با خاطر این چیز ناممکن است و یا بینمی حالت خوش هستن، یا دینمی انزوا خوش هستن، اینمی که برشان پولای بادآوردی گدایی میرسد اینمی خوش هستن، دینمی بازی خوش هستن، چرا که فراتر از این تفکر از این ندارن، فراتر از این آجندای برای افغانستان.
لحظات آخر است، من باید به این سوال برم که راه حل چیست؟ شیرزای صاحب به نظر شما راه حل چیست و پیش کیست؟
خانم نگار راه حل فقط بیداری مردم، قیام ملی مردم. مردم میفهمه که نه حکومت جمهوریت با اینا وفادار بود و صادق بود، به خدمت مردم بود، نه طالب، همش به هم افغانستان یک بازی شکار بازی استخباراتی شده و استخبارات ها چنین موقعی را برای طالب میدهد تا چنین استیج را داده برای طالب. یگانه راه حل اینمی است که باید مردم قیام کنند و در سه سال هم دیدیم کسایی که در جمهوریت بود یا رهبرها بودن اینا هم هنوز هم شکار اینمی بازی های استخباراتی هستن، شامل هستن با بازی ها و شکل از اشکال شامل همی بازی ها هستن، مردم فریب میتن. یگانه راه همی است که مردم خودشان مثل سایر کشورها، مثل بنگلادش، مثل کشورهای همسایه ما اینا بخیزن قیام کنن، تا که مردم قیام نکنن استخبارات ها را کار خود تغییر نمیتن.
و شما چی فکر میکنین جان باسب؟ به نظرتون رای حل چی است؟ رای حل سلامی است؟
خب ما بازم تکرار میکنم که فعلا ما راه جز از این نداریم که از دو افتن کار بگیریم، یا ایست که به صورت مسالمت نیست، چرا که افغانستان احتمالا بنیه از این نداشته باشه که به جنگ تمامیار داخلی باشه. یکی راه مسالمت آمیز است که تمام فشارها سر طالب وارد شود، مخصوصا از درون افغانستان، از طرف خود مردم افغانستان، یک انسجام داخلی کلان با وجود ده و با یک مشت آهنین در مقابل از یا ایجاد شود که ممانعت ها و موانع هر روزه در سر راه کار طالبان فعالیت های از یا طالبی را احساس بکنه که مردم افغانستان دیگه تحمل ظلم استبداد از یاره نداره. این یک راه سلحامیز است. راه دیگه راه است که طالب رفته رفته هر روز سر مردم افغانستان رو تحمیل میکنه و این راه استکاک است و مردم بخوایی نخوایی مقاومت میکنه و این مقاومت میکنه که بسیار قیمت تبدیل به قیمت کلان به افغانستان تبدیل شود. خدای نخواست افغانستان بره به یک جنگی که در اوج با طالب حتما نابود شدنی است، لیکن خسارات بسیار کلان را
تشکر جان باسب. تشکر بسیار زیاد. بحث 25 دقیقه رادیو آزادی را شنیدین. مهمانای ای بحث نثار احمد شیرزای، آگاهی امور سیاسی و همچنان غوث جان باز، دیپلمات پیشین و آگاهی امور سیاسی بودن. تشکر از شما شنونده ها که تا ایدم با رادیو آزادی بودید. در ادامه هم ما را همراهی کنین.
چه کنم می شوی دور از این غم نگرانم چه That's all.